ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 4 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 24 مارس 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتاش، درود بر شما شنوندگان گرامی. در حالی که معاون سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید اعتراضی به گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت نکردند، مسئولان اوکراینی به رادیو فردا گفتند که این سخنان او گمراه کننده است. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات بین‌المللی می‌داند و شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، را از موضع خود مطلع کرده است. هواپیمای مسافری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی اصابت دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست خبری ناتو در بروکسل بار دیگر بر موضع مشترک ایالات متحده و اروپا در قبال ایران تاکید کرد و گفت این جمهوری اسلامی است که باید برای بازگشت به مسیر دیپلماسی تصمیم بگیرد. آنتونی بلینکن با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران افزود که آمریکا با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره موافقت کرده، اما به گفته او مقامات تهران تاکنون از تعامل سر باز زدند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که راه دیپلماسی باز است و در حال حاضر توپ در زمین ایران است تا مشخص شود آیا مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند راه دیپلماسی را انتخاب کنند و یا به اجرای تعهداتشان در قالب این توافق بازگردند. آقای بلینکن همچنین درباره دیدار خود با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت که چهار کشور درباره ایران تقریبا موضعی مشترک دارند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید با افتتاح سد کمال خان کشورش از این پس در مقابل نفت به ایران آب میدهد. آقای غنی که در مراسم رسمی افتتاح سد کمال خان در ولایت نیمروز شرکت کرده بود تاکید کرد که احداث این سد علیه منافع کشورهای همسایه افغانستان نیست. سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان احداث شده است. ایران و افغانستان سالهاست که به دلیل خوش‌سالی کم سابقه در منطقه در مورد حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون اختلاف دارند. قرارداد حقابه هیرمند بین تهران و کابل سال 1351 امضا شد، اما در اواخر دهه 70 همزمان با کاهش باران‌های موسمی سطح آب در دریاچه هامون که منبع اصلی تأمین آب رودخانه هیرمند است به حداقل رسید. دو منبع آگاه میگویند که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برای 4 کشتی حامل سوخت اجازه پهلوگیری در بندر هدیده در سواحل یمن را صادر کرده است. بندر هدیده در کنترل شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است و این منابع روز چهارشنبه به رویترز گفتند که این تصمیم عربستان تایید دولت یمن را هم دارد. خبر صدور اجازه برای پهلوگیری این کشتی ها پس از آن منتشر می شود که حوثی ها در واکنش به ابتکار جدید صلح عربستان گفتند که تنها در صورت رفع محاصره هوایی و دریایی با پیشنهاد آتش بس با عربستان موافقت خواهند کرد. 102 کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران با نظارت شورای امنیت سازمان ملل شدند. امضا کنندگان این نامه از جامعه جهانی خواستند به واسطه شورای امنیت سازمان ملل برای گذار خشونت پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار در ایران از برگزاری همه‌پرسی ملی پشتیبانی کنند. این 102 کنشگر ایرانی در نامه خود حکومت جمهوری اسلامی را دو سالار نامیده و از کشته شدن بیش از 1500 نفر در سرکوب اعتراضات سراسری آبان 1398 به عنوان نمونه ای از جنایات اخیر این حکومت یاد کردند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر موضع مشترک ایالات متحده و اروپا در مورد جمهوری اسلامی و احیای توافق هسته‌ای.
So with regard to Iran, we have been very clear that the path to diplomacy.
جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه، احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه.
افتتاح سد جدید افغانستان در هیرمند در میان کم آبی ها در استان سیستان و بلوچستان.
موضوع تقسیم بندی آب و عقابه ایران او هم طوری است که در مائده ذکر شده و او عبارت از 26 متر مکعب فی ثانیه است.
ما سابقه خوبی از انتقال آب از افغانستان به ایران نداریم.
بخش دیگری از رشته گفتگوهای نوروزی با چهره های شناخته شده، این بار یک کارگردان، داریوش مهرجویی.
آرزوم اینه که دو مرتبه باز مثلا همون امپراتوری یا این نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا همون گونه که در اخبار شنیدید امروز در جریان نشست خبری ناتو در بروکسل بار دیگر بر موضع مشترک ایالات متحده و اروپا در قبال جمهوری اسلامی و احیای توافق هسته‌ای تاکید کرد و جمهوری اسلامی را عامل بازگشت به مسیر دیپلماسی، تصمیم گیری در مورد مسیر بازگشت به دیپلماسی عنوان کرد. آنتولی بلینکن با اشاره به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی اضافه کرد که آمریکا با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره موافقت کرده، اما به گفته وی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تعامل سر باز زدند.
So with regard to Iran, we have been very clear that the path to diplomacy.
ما آشکارا گفتیم که مسیر دیپلماسی باز است. وقتی اروپا پیشنهاد داد که همه اعضای برجام دیدار کنند تا ببینیم چگونه به پایبندی به برجام بازگردیم، ما قبول کردیم و تا امروز ایران شرکت نکردن در گفتگو را انتخاب کرده است. همانطور که گفتیم توپ در زمین آنهاست تا ببینیم که آیا می‌خواهند به مسیر دیپلماسی و بازگشت به پایبندی به تعهداتشان بازگردند یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت ما تلاش خواهیم کرد که توافقی بلندتر و قویتر به دست آوریم. اما همچنین درباره سایر مسائلی حرف خواهیم زد که اقدامات ایران مشکل آفرین است. بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه، برنامه موشک‌های بالستیک و سایر مسائل. من دیشب با همتایانم از سه کشور اروپایی دیدار کردم و ما بسیار درباره ایران و رویکرد این کشور به دیپلماسی و اینکه آیا می‌خواهد به تعهداتش در برجام بازگردد یا خیر اتفاق نظر داریم. تأکید می‌کنم که ما برای این گفتگو آمادگی داریم. ایران هنوز آماده نیست، اما بگذارید ببینیم در هفته‌های پیش رو چه می‌شود.
We are again prepared to engage on that. To date, Iran has not been, but let's see what happens in the weeks ahead.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز همچنین در سخنرانی خود در مورد ائتلاف‌ها و شراکت‌ها در مقر ناتو در بروکسل فراتر از جمهوری خلق چین و روسیه بازیگران منطقه‌ای چون جمهوری اسلامی و کره شمالی را به دنبال قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی عنوان کرد که متحدان و شرکای ایالات متحده را تهدید می‌کنند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا به رادیو فردا می‌گوید
در چند ماه آینده، سه ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه طرف غربی نمیخوان با دولتی مذاکره بکنن که میدونن دیگه بر جا نخواهد ماند. به همین دلیل هم در بازه، ولی خیلی باعث تعجب طرف اصلی دعوا یا اون طرفی که اصلا جمهوری اسلامی از اون همه چیز میخواد آمریکاست و حال جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه. خب این همخوانی نداره با اون واقعیتی که الان هست. مسئله اصلی هم این هست که چون جمهوری اسلامی این قرارداد مربوط به مسئله پولشویی و غیره رو تصویب نکرده هنوز در تشخیص مسئولیت، الان آمریکا باید یه راهی پیدا بکنه چطور اگر امکان فروش نفت به ایران بده چطور پول به دست ایران برسه. هیچ بانکی وجود نداره که بتونه این فعل و انفعالات مالی رو انجام بده. این مشکلی است که جمهوری اسلامی هم میدونن که مسئله چه مشکلاتی در پیش داره. مسئله این که اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد تعیین بکنه که صحبت بر چه زمینه، چه زمان و چگونه آغاز بشه نداره. راهی جز این نداره که تن بده با اون چیزی که غرب میخواد. نکاتی که غرب میخواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره و وقت راه باز میشه.
مهران براتی بود، کارشناس روابط بین المللی در آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز در مراسم افتتاحیه سد جدیدی در مرز با ایران آینده آن سد به اسم کمال خان را بسته به تبدیل استان نیمروز به بندری تجاری دانست که کلید آن را بندر چابهار خواند. در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص افتتاح سد کمال خان در افغانستان با اشاره به قرارداد سال 1351 تهران و کابل، رودخانه هیرمند را دارای رژیم حقوقی تعریف شده، حقابه ایران را کاملا مشخص و کابل را به آن متعهد دانست. نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب ساکن آلمان، درباره بهره برداری افغانستان از سد جدیدش در هیرمند به رادیو فردا میگوید:
رئیس جمهور افغانستان هدفشان از همه بود که در صورتی که آب اضافه از چیزی که تعهد شده در مائده هلمند سال 1351، در صورتی که ایران آب اضافه نیاز داشته باشه میتونه که او را در مقابل نفت یا خریداری کنه. در می یک موضوعی است که فعلا سرش مثلا صحبت ها زیاد نشده، فقط در رسانه ها سر از این بعضا صحبت میشه، اما واقعیت از این که با کدام مکانیزم تنظیم شده، نرخ از آب چقدر خواهد باشه، آیا ایران آماده است که آب بخره، آیا نیاز داره نداره، این کل موضوعات است که در حال ابهام است فعلا.
در سالیان گذشته مسئله آب هیرمند همواره مسئله ساز بوده، اکنون با گشایش این بند چه امیدهایی میتونه وجود داشته باشه نسبت به اینکه این مسائل سالهای گذشته برطرف بشه؟
به نظر من تا فعلا افغانستان فقط یک بند بالای دریای هلمند احداث کرده و هم در سال 1352، یعنی در دوران ظاهرشاه. در این مدت زمان از 1352 تا فعلا 1400 است تمام آب که به ایران سرازیر میشد بدون کنترل بود و این آب واضح است که مشکلات خود را به وجود می آورد. یکی از این مشکلات سیلاب ها بود. سیلاب های موسمی زمین های زراعتی را هم در استان زرنج، در استان نیمروز که مرکزش زرنج است افغانستان و همچنان در سیستان که مربوط ایران میشه زمین های زراعتی را از بین می برد. با احداث بند کمال خان به نظر من نقطه مثبتش این است که این سیلاب های موسمی کنترل میشه و دیگه از نظر خطرات سیلاب هم جانب ایرانی و هم جانب افغان در امان می باشن. موضوع تقسیم بندی آب و عقابه ایران او هم طوری است که در مائده ذکر شده و او عبارت از 26 متر مکعب فی ثانیه است که سالانه حدود 850 میلیون متر مکعب می شود که به نظر من افغانستان متعهد به این مائده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آینده زرنج در مراسم گشایش بند کمال خان سخن گفته و اینکه زرنج به یک بندر بین المللی تبدیل بشه و کلید زرنج رو بندر چابهار خونده، چه چشم‌اندازی هست برای این برنامه؟
اگر ما به جغرافیای منطقه نگاه کنیم زرنج کوتاه‌ترین فاصله بندری بین آب‌های آزاد و افغانستان است. یعنی برای ما برای افغانستان خصوصا نزد بندر کراچی بندر چابهار به مراتب نزدیک تر است و به این خاطر دولت افغانستان کوشش میکنه که یکی خو از فشارهای پاکستان خود به صورت نجات بده، به خاطر که پاکستان همیشه راههای افغانستان با آبهای آزاد با ایسی اگاله فشار استفاده میکردن. به این منظور راه چابهار واضح است که یک گیم چینجر خواهد باشد این موضوع، به خاطر که هم صادرات هندوستان به افغانستان و آسیای میانه از این طریق صورت خواهد گرفت و برعکس صادرات افغانستان به هندوستان که روابط بسیار نیک و سره با افغانستان داره از راه چابهار به بسیار نزدیکی و بسیار خوبی صورت خواهد گرفت. به این خاطر پتانسیل یا ظرفیت بالقوه نفتی تجاری و صادرات و واردات در بندر چابهار و از طریق زرنج آینده بسیار درخشان خواهد داشت.
نگرانی هایی بوده آقای سدید در مورد اینکه احداث بند کمال خان یا سد کمال خان روند سرازیر شدن آب هیرمند رو مختل کنه. چقدر این نگرانی ها میتونه جدی باشه؟
خب هر بند در جایی که ساخته میشه در جای دنیا واضح است که مسیر طبیعی دریا را یک مقدار تغییر میده، واضح است چون یک سد است در مقابل آن. اما این که نگرانی های ایران از دی ناشی میشه چون در 40 سال گذشته که ناثباتی در افغانستان بده و هیچ کار در بخش بندسازی و سدسازی صورت نگرفته، ایران سرمایه گذاری های بسیار زیاد در استان سیستان خود بالای آبای المند انجام داده. همین اکنون همین سرمایه گذاری اخیر در حدود 850 میلیون دلار هزینه به حساب ساخت و ساز زمین های یا تحت کشت آوردن زمین های اضافی است از چیزی که قبلا وجود داشته و آبیاری می شده. و اگر شما از گوگل ارتان ببینین چاهای آب مصنوعی که ایران ساخته، مثلا چاهای آب نیمه اول تا چهارمش که بزرگترین چاه نیمه است که ساخته، برای هر کدام از هزینه بسیار زیاد انجام داده. همچنان خط لوله به زایدان انتقال می دهند. خارج از حوزه آبی است واضح. یک چیزی است که با موازین بین المللی درست سر نمی خوره چون زایدان موقعیتش خارج از حوزه آبی المند است. و دهی اعتراضات مردم سیستان هم بوده در وقت ایمار از این کانه از این لوله آب. بنان این سرمایه گذاری های انگفتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در حدود زیر سوال قرار میگیره، چون حال آب کافی دیگه، آب زیاد بیشتر از مایده دیگه به ایران سرازیر نخواهد شد.
نجیب الله سدید بود، کارشناس مسائل آب ساکن آلمان. قرارداد هیرمند که نیم قرن پیش میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان امضا شد، گرچه طی سالیان اخیر با کاهش بارش ها موجب کاهش سطح آب دریاچه هامون شده و استانهای خاوری ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان را با کم آبی روبرو کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیستی در ایران، به رادیو فردا میگوید
ما سابقه خوبی از انتقال آب از افغانستان به ایران نداریم. سد کجکی وقتی که احداث شد و امیر عباس هویدا اون رو امضا کرد، قرار بر این بود که ثانیه 26 متر مکعب آب به ایران داده بشه. خب در اثر ظهور طالبان و مسائل دیگه مانند مثلا ظهور اون دره جهنم، ما این مقدار آب رو دریافت نکردیم و حالا داره تاریخ تکرار میشه در زمینه سد کمال خان. ببینید سد کمال خان نزدیک به مرز ایران و استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان از آب این رودخانه محروم خواهند شد اگر چنانچه قرار و مدار بین ایران و افغانستان مانند مسئله سد کجکی پیش بره. لذا ما نگران هستیم که خدای نکرده یه منطقه وسیعی از ایران بدون آب بمونه و حتی در حدی که پیشبینی میشه آب آشامیدنی هم در این مناطق نایاب بشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان همچنان بیش از 2,700,000 تن است. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان به 125,000,000 مورد نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 101,000,000 تن در جهان بهبود یافتند. و ما گزارش‌های مربوط به کرونا در ارتباط با ایران را از همکارمان الهی روانشاد می‌شنویم.
بر اساس آمار ارائه شده توسط سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 94 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت اخیر در ایران جان باختند که مجموع را به 62,045 نفر قربانی رسانده. آماری که به وسیله کارشناسان و حتی خود مقامات بهداشتی ایران بارها مورد چالش قرار گرفتند و آن را 2 تا 4 برابر این آمار برآورد کردند. سیما لاری گفته که تاکنون بیش از 12,000,000 آزمایش تشخیص کرونا نیز انجام شده که به نسبت جمعیت ایران آماری ناچیز است. اکنون نه تنها سفر به 17 شهر در ایران ممنوع شده است، بلکه حتی خروج از آنها نیز ممنوع است. در گزارشی که روز چهارشنبه وزارت بهداشت منتشر کرده آمده که در حال حاضر 17 شهرستان قرمز و 47 شهرستان نارنجی هستند. قابل توجه آن که 10 شهر از 17 شهر قرمز در استان خوزستان قرار دارند. ورود به و همچنین خروج از شهرهای ایزه، بهبهان، آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، رامهرمز، شوش، شوشتر و کارون ممنوع است. سیما لاری این تغییر رنگ شهرها را زنگ خطری جدی برای ورود کشور به پیک 4 بیماری کووید 19 خوانده است. سیما لاری گفت آنهایی که به سفر رفتند هرچه زودتر به شهرهایشان بازگردند و از آنهایی که سفر نکردند خواست تا از حضور در اماکن پرجمعیت پرهیز کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت هنوز هم توصیه به مردم این است که اولویت آنها سفر نباشد و به هر دلیلی که اقدام به سفر کردند آن را کوتاه کنند. به رغم تمامی خطاهای خود مسئولان و بی‌توجهیشان به پروتکل‌ها از جمله در جریان مراسم عاشورا، حال همگی از نقض پروتکل‌ها به وسیله مردم سخن می‌گویند. اما در این میان دکتر پیام تبرسی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا تهران با ارائه دلایلی به رادیو تهران گفته است که خطا را نمی‌توان به مردم نسبت داد. او مقصر را ستاد ملی کرونا دانسته است و سفر را 100% خطرناک می‌خواند.
به نظر میرسه که ما حداقل در تهران وارد پیک 4 شدیم. درست از روز اول فروردین سیل بیمارانی که به سمت بیمارستان‌ها روانه شده، شما اینو توجه داشته باشید که حتی ما در پارسال که دوره پیک بیماری بود، روزهای اول دوم فروردین یه مقدار خلوت شده بود. ولی امسال دقیقاً از روز اول فروردین رو پیک بیماری متأسفانه شروع شد. سیل بیمار هست که متأسفانه روانه هست و به هر حال خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت‌ها رو باز کرد. نمی‌شه آدم که فهم بکنه. هرچی گشتم یه لغت خوب پیدا کنم دیگه خطای استراتژیک بهتر پیدا نکردم. دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن، بعد بگم مشاوره‌شون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلندگو تو شهرها میچرخن که آقا برید نمیدونم مسافرین برن نمیدونم شهر قرمز شده، خارج چن از شهر 72 ساعت مهلت دارن. آخه این نوع برخورد با مردم واقعا هم زشته. 2 هفته دیگه بیمارستانمون دیگه اشتباه خواهد شد و متاسفانه از اواخر فروردین شاید افزایش مرگومی خواهیم شد. این روندیه که متاسفانه جلوش نمیشه الان گرفت.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفته است که تا پایان سال 1400 واکسیناسیون کامل مردم انجام خواهد شد و اگر پروتکل‌ها رعایت نشوند تا آن زمان به گفته او عزیزان زیادی را از دست خواهیم داد. او با خطرناک خواندن سفر و دور همی‌ها به دلیل چرخش ویروس جهش یافته کرونا توصیه‌های مشابهی را ارائه کرد و افزوده که با افزایش تدریجی بستری شدگان در تهران احتمال نارنجی شدن تهران نیز وجود دارد.
اوکراین گزارش جمهوری اسلامی در مورد فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری آن کشور را مغایر مقررات بین المللی دانسته است. آنا رایسکایا.
اوکراین اصرار خواهد کرد که شورای حکام ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 را محکوم کند و انتظار دارد این اقدام تأثیر قابل توجه بر هوانوردی در ایران داشته باشد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت ابزار حقوقی برای مجازات ایران در ایکائو محدود است. اما جامعه بین الملل اجازه نمی دهد ایران زیر بار مسئولیت جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.
існуючи на сьогоднішній момент процедури передбачені в рамках
متاسفانه روند حقوقی که کنوانسیون شیکاگو آن را تعیین کرده نواقص بسیاری دارد و ابزار محدودی برای مجازات کشوری که تعهدات خود را زیر پا گذاشته در اختیار ما می‌گذارد. اما اطمینان داریم پیامدهای سیاسی برای ایران قابل توجه خواهد بود. مهمترین هدف گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 مشخص کردن تمام جزئیات این سانحه بود تا به تک تک آنها رسیدگی شود و با حل شدن مسائلی که منجر به سرنگونی این هواپیما شد راه‌های جلوگیری از سوانح مشابه مشخص شود. ایران حتی این مسائل را مشخص نکرده، پس تمام پیشنهادهای این کشور برای بهبود امنیت پرواز نیز قابل اعتماد نیست. طبعا تمام خطوط هوایی که قصد عبور و مرور از حریم هوایی ایران را دارند باید آگاه باشند که با تهدید تکرار سانحه پرواز 752 روبرو هستند.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران هفته گذشته گزارش نهایی درباره این سانحه را منتشر کرد که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی مقصر معرفی شده. اوکراین و کانادا این گزارش را رد کردند. اما آرش خدایی مسئول بررسی این سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا مدعی شد تمام کشورها از این گزارش استنباط خوبی داشتند و صرفاً یک کشور نظراتی را اعلام کرد که به گفته وی در راستای هدف بررسی سانحه نبود و در این حال به گفته این مسئول ایرانی از آنجا که گزارش نهایی خوب بود آن کشور قبول کرد که میتوان از اعمال نظراتش چشم پوشی کرد. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت با اظهارات گمراه کننده موضع کیف تغییر نمی کند.
بسیار مأیوس کننده است که طرف ایرانی از 90 صفحه ملاحظاتی که بر لایحه گزارش فنی زمیمه کردیم قبول کرده چند اشتباه انشایی و املایی مانند املای شهر کیف را تصحیح کند، اما درخواستمان مبنی بر ارائه پاسخ واضح به همه سوالات را نادیده گرفته. غیر قابل قبول است که ایران بدون ارائه هیچ گونه شواهد از ما انتظار دارد استدلال‌هایشان را بپذیریم. انتظار نداشتیم ایران در این گزارش مقصرین این جنایت را معرفی کند. مشخص کردن عاملین و آمرین وظیفه تحقیقات جنایی است. اما ایران در گزارش فنی ترجیح داد به جای مشخص کردن سلسله رویدادهایی که باعث سرنگونی هواپیمای ما شد، اپراتور سامانه را یگان مسئول معرفی کند. ایران در این گزارش مدعی است اگر پرواز 752 لغو می‌شد، این فاجعه رخ نمی‌داد. گویا یادشان رفته این هواپیما با مجوز بخش‌های نظامی و غیر نظامی این کشور به پرواز درآمده بود. به همین دلیل اوکراین بر از سرگیری تحقیقات اصرار دارد و تا زمانی پیگیر این موضوع خواهیم بود که ایران به سوالات ما و سوالات همپیمانان بین المللی ما پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
اندریی شفچنکا نماینده اوکراین در ایکائو جمعه گذشته شورای حکام این نهاد را از موضع رسمی کیف مطلع کرد و گفت گزارش فنی ایران مغایر با کنوانسیون های بین المللی است و به سوالات عمده یعنی دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی چیست و چگونه میتوان از تکرار این گونه سوانح جلوگیری کرد پاسخ نمیدهد. او تاکید کرد اوکراین در اتحاد با سایر کشورهای متاثر ایران را تحت فشار خواهند گذاشت تا حقیقت را افشا کند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
پایان بخش برنامه شبانگاهی کیانوش فرید از رادیو فردا و گفتگوی نوروزی دیگری.
اندر دل من نهاد دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح‌ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه داریوش مهرجویی.
مرتبه باز مثلا همون امپراتوری یا این مثلا نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما، دیگه داریم ما به این همچین عدل و دادی. و الان متاسفانه همه چیز خیلی عوضی و در داغون و همش پر از اختلاس و دروغگویی و هیچ نشانی از اون قدرت و از اون عدل و دادی که ما داشتیم بیشنیم.
داریوش مهرجویی از بلندآوازه ترین کارگردانان و چهره های اصلی موج نوی سینمای ایران است. او 17 آبان 1318 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی به کتاب دلبسته شد. سینما و تئاتر را دوست داشت، ادبیات و روانشناسی می خواند و گاهی هم نقاشی می کرد. سرانجام هم برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفت و در آنجا رشته فلسفه را برگزید. خودش در این باره میگوید دانشگاه فقط یک بهانه است برای تربیت ذهن. در گپ و گفتی که با داریوش مهرجویی داشتم، او از اولین تجربه سینماییش و نحوه ورودش به سینمای ایران گفت.
یک فیلمنامه نوشته به من تو امریکا که یک تهیه کننده پیدا شد و قرار شد که ما به صورت رسالا کوپرودکشن با ایران این رو به جریان بنزیم. برای این اساس دیگه من داشتم، من موافق لیسانس هم میگرفتم که دیگه برم کردم اومدم، یعنی رو اون فیلمنامه نشستم کار کردم. فیلمنامه داستان در واقع شیرین و فرهاد و داستان عشقی و فلسفی هنری آنچنانی بود و بعد این قرار شد که ما با کمک وزارت فرهنگ و هنر وقت این رو انجام بدیم. این که اومدیم اینجا ولی بعد دیدیم که نه، فیلمنامه اصلا اشکال داشت، یعنی گیر کرد، یعنی سانسور شد همون در ابتدا، چون که موضوع رابطه میدونین شیرین و فرهاد و خسرو بود دیگه، یعنی پادشاه و همسرش و این هنرمندی که میاد که مجسمه بسازه و این کارا. و بعد خب این رابطه مثلثی چیزی بود که مورد قبول نبود و خلاصه یه جوری فهمیدن که این امکان پذیر نیست. این اولین کار در واقع سینمایی من بود، یعنی فیلم نامه نویسی. ولی خب بعدش هم که دیگه اومدیم ایران و بعد اون دیگه فیلم دیگه چند تا فیلم نامه های مختلف نوشتم که درست بکنم فیلم های هنری و اینا، ولی هیچ کدومش رو نتونستم تهیه کننده پیدا بکنم. تا اینکه بالاخره مجبور شدم که یه فیلم همیشه تجارتی مردم پسند از همین چیزایی که مرسوم بود، از این داستان های پلیسی جیمز باند و این حرفا، متوسط طنز و یه جوری همچین مایه های کومیک و اینا، این رو من درست کردم. در واقع اولی کار سینمایی میشه.
پس از ساخت این فیلم بود که داریوش مهرجویی بر اساس کتابی از غلام حسین صاحبی فیلم گاو را ساخت، فیلمی که همچنان از مهمترین و درخشانترین فیلم های سینمای ایران شناخته می شود.
میری شیر میگیری مشتتن که گابشو برده سهرا، تو این دارم که یه گاب بیشتر نیست.
بالا هستم که من فیلم داستان های مختلف داشتم، بیشترش همش تو همین مایه ها بود، برای اینکه واقعا اون سینمایی که من رو جذب میکرد همین سینمای هنریه خیلی متعالی و وارسته و اینا بود. اون سینمای مثل نئورئالیسم ایتالیا، نمیدونم سینمای نوول واگ فرانسه، فیلم های برگمان، فلینی، آنتونیونی، اینها به اصطلاح معیار کارهای ما بود. و برای این اساسا خب من یه چند تا فیلمنامه نوشتم ولی خب نشد. بعد که این الماس 33 ساخته شد اومد بیرون، دیگه اون موقع دیگه دلم میخواد که حالا دیگه بگم واقعا اون کار واقعی خودم بکنم. این بود که این مسئله این داستان فیلم گاف پیش اومد و بعد عرض کنم که با ساعدی ما روی این فیلم کار کردیم و توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت در ابتدا به عنوان فیلم مستند اینا این ساخته شد و بعد چم اومد بیرون و بعد دیگه خودتون میدونی که خیلی دیگه سرسره را انداخت و
میبینی که از خود حالا چه خاکی بسارم بدیم اگه من ایسی برگرده ببینه گابش برده. میدونی که حاله بیدی؟
اگه مجدستم برگرد و خبردار بشه منم میدونم چه حالی ده. حالا چی کار کنیم که از خودم والا من که عقلم جای قط نمیده.
من دو بار این فیلم گاف خیلی تأثیر گذاشته روی کوران به اصطلاح فیلمسازی ما. یکی همین این اون زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال‌های فرنگی رفت جایزه برد و خلاصه خیلی سرسر انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح راه افتاد که خب می‌دونید که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمان‌آرا و بیضایی و اینا همه دیگه شروع کردن به همین کارهای اینچنینی، فیلم‌های اینچنینی ساختن. یکی اون موقع بود، یکی بعد از انقلاب، موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بوده و از کنم که تمامی لابراتوارها و تمامی استرومان ها و این دوربین ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، ایش اصلا فیلمی ساخته نمی شد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسیده بود به صفر و همه مونده بودن که برخواه چکار باید کنن، چه جور فیلمی، چی هست، چی نیست، اینا اصلا آیا سینما مجاز است یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاو رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی این فیلم رو دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما به حال با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاو رو دیدیم، آموزنده بود، خوب بود اینا. و خلاصه این باعث شد که تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه. و در واقعیت هم دیدیم که کم و بیش هلوهوش همین محور، یعنی فیلم های خیلی انسانگرا و فیلم هایی که به طبقه فرودست میپردازه و سعی میکنه که مشکلات و موضوعات انسانی و خیلی عاطفی و اینها رو مطرح بکنه.
فیلم گاف توانست سینمای ایران در دهه 40 را به عنوان یک سینمای متفاوت و متفکر در جشنواره‌های خارجی مطرح کند. در ادامه این گفت و گفت از آقای مهرجویی پرسیدم حالا خودش بین فیلم‌های قبل و بعد از انقلابش چه تفاوت‌هایی می‌بیند.
اون که مسلمه اینه که میشه گفت مثلا فیلم‌های قبل از انقلاب من خب زیاد حال هوای خیلی همچین نئورئالیستیه، از بزرگتون که خیلی متمرکز روی اون وجه به اصطلاح اجتماعی قضیه، سیاسی قضیه و کوشش در جهت این که مثلا این کار فقط یه قصه پردازی نباشه بلکه یه به اصطلاح کریتیک سوسیال یا یه به اصطلاح نقد اجتماعی هم ارائه بده. حالا بعد از انقلاب خب دیگه به علت این که دیگه اینجور مسائل اجتماعی اینا با اون صورتش دیگه مطرح نبود، خب توجه من بیشتر جذب این مشکلات، پروبلماتیک های مثل طبقه متوسط، طبقه آپارتمان نشین و از کنم که این روابط این چنینی که بین ما مردم وجود داره که حاصلشون فیلم اجاره نشین ها بود. بعد همطوری پیش رفتیم دیگه، مثلا فیلم هامون در واقع داستانی بود که من قبل از انقلاب نوشته بودم و خیلی هم خواست که این مسئله این جربت وجه سوبژکتی به ذهن انسان مدرن انتلیکتوال کنونی رو مثلا مورد بررسی قرار بدیم و داستان به اصطلاح فراز و نشیب زندگی و اون رو پیاده بکنیم که حالا قبل از انقلاب عملی نشد این کار، ولی اومد و بعد از اجاره نشین ها به ها فرصتش بود که این فیلم ساخته بشه. اون موقع
همین چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده آقای رئیس، این آقا من دست نرسن هم دیگه دادن که منو نابود کنن، پاسبان گلشه سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم عمرمو بدم، هم شرفمو بدم. چرا من نمیتونم شرف بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
و همینطور از او پرسیدم کدام فیلمش را بیشتر از همه دوست دارد و آیا شده که از ساخت فیلمی پشیمان شده باشد؟
خوشبختانه من فکر کنم زیاد من گاف‌های زیادی نکردم تو به طور این کاریر فیلمسازی، یعنی فیلم‌هایی نساختم که بعداً شرمگین باشم از اینکه چرا این کارا رو کردم. و فکر می‌کنم که حتی اون فیلم اول منم الماتی 3 که اصلا خوب دیده نشد و همینطوری تو تیوار همه گفتن که آره این فیلم مثلا خوب نبود و نمیدونم چی بود و شکل اگه خوب دیده بشه خیلی چیزا توش پیدا میشه که هنوز خیلی زنده و مدرنه و میتپه. به حال من کارام هیچ کدومش نیستش که مثلا بگن که خوب بودی نمیساختم. هر کارهای دیگه که خوب من کردم تصمیم گرفتم انتخاب کردم و کار من حالا ممکنه که مثلا یه ردی ضعیف در اومده یا اینکه ضعیفش کردن. به هر حال چون میدونید که یکی از مشکلات بزرگ ما، یعنی من و همچنین دوستان ما، همش میدونید سعی کردن با این مسائل سانسوری دیگه از اون اول کاریر فیلمسازیمون، یعنی قبل از انقلاب شروع شد این مبارزه و همچنان ادامه دارد، هنوز هم ادامه دارد و این خب یک میدونید مشکلات خیلی زیادی رو پیش میکشه. حالا من پستچی رو فکر میکنم که از همه بیشتر دوست دارم، حالا که شما من بادار کردیم که بگم.
داریوش مشرویی در ادامه از آخرین فیلمش با عنوان لامینور میگوید، فیلمی که به جشنواره فیلم فجر نفرستاد اما همچنان چشم انتظار اکران عمومی آن است.
پشت از لامینور رجوع موسیقی بشه به یک دختریست که عاشق موسیقی و فلان اینا و آهنگسازی میکنه، کمپوز میکنه، خودش رهبری میکنه همه چی اینا، ولی خب در خانه با مشکلات عدیده روبرو هست که بیشتر از ناحیه باباشه که مخالف موسیقیه اصلا، که برای زنان اول این کار کنه و جلوشو میگیره دیگه. اینم از کلافه هست، همهش سعی میکنه که یه سوی رای پیدا کنه که بتونه این کاره که درست مجام و آخر آقابت هم موفق میشه در مقابل یه نوعی.
فیلم سنتوری آقای مهرجویی با مضمونی مشابه که خود ویرانگری یک نوازنده و آهنگساز جوان را روایت می‌کرد، به دلیل مخالفت صریح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرگز اجازه پخش نگرفت و اکران عمومی نشد. هرچند سیدی قاچاق این فیلم دست به دست میان مخاطبان سینمای او چرخید و مورد تحسین قرار گرفت. در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از داریوش مهرجویی هم خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در صدومین سال این قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی می‌کند برای این سال و همه سال‌هایی که پیش روی ماست.
تاریخ ایران به نظر من تاریخ وحشتناک، خیلی برداغونه و پر از فراز و آشیب‌های غیر مترقبه که هیچ انتظارش نداشتیم داشتیم ما در این سال گذشته و خیلی اسف انگیز چیز درخشانی من نمیبینم توش، هیچ چیزی، هیچ کاری، چیزی که مثلا بشه افتخار کردیم بگیم که این مثلا گویای تمدن ماست و تمدن ایران، ایرانی که یک زمانی تمام نصف دنیا رو که تسخیر کرده بود با عدالت و با یک خوشبینی جالب توجهی این امپراتوری رو میوندن اینا برای این شیش قرن خیلی زیاده. یه دوره هخامنشی بود و دوره ساسانی بود، همه اینا جزئی از تاریخ مملکت ما بود که از این طرف از شرق مثلا از هندوستان شروع شد میاد تا آفریقای شمالی و مصر و همین جاره جز به امپراتوری ایران بود و حاکمان بسیار با عدالت و با یک نظم خاصی همه چیز رو برقرار کرده بودن. برای شیش قرن ایران ما اینجوری بود. آرزوم اینه که دو مرتبه باز مثلا همون امپراتوری یا این مثلا نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما. احتیاج داریم ما به این همچین عدل و دادی و الان
که این تو بشه، یعنی خواست من اینه.